پایان درس نهم به بحثی منتهی میشد که به درس دهم هم ارتباط پیدا میکند، منتها چون دیگه امروز فردا رو در خدمت عزیزان هستیم این بحث درس نهم رو تکمیل کنیم که انشاءالله جلسات بعدی رو از ابتدای درس دهم در خدمت شما تشرف داشته باشیم. در درس هشتم اصل پیوستگی اشیا رو به هم مطرح فرمودن. در درس نهم از این که آیا این پیوستگی اشیا به هم دیگر نحوه پیوستگیشون چگونه هست رو مطرح می فرمود و در پایان هم به این نکته که آیا این پیوستگی خاصی که بین موجودات وجود دارد آیا هدفی هم دارن یا ندارن. این طرح سه مرحله بحث. مرحله اول بحث رو عرض کردیم که اصل پیوستگی رو قبول داریم، هم از جنبه تجربی قابل اثباته و هم از ناحیه براهین غیر تجربی. اما در ادامهش راجع به مطلب دوم که حالا که اشیا به همدیگر پیوستگی دارن، به همدیگر مرتبطن، آیا ارتباطشون، پیوستگیشون یه نحوه خاصیه یا اینکه نه در نحوه ارتباطشون روش خاصی رو ندارن، کیفیت خاصی ندارن. و مطلب سوم این میشه که اگر نحوه پیوستگیشون یه نحوه خاصیه آیا هدف دارن برای این نحوه اتحادشون یا نه، که یا اینکه مقصد ندارن دیگه. همینطوری فرض بفرمایید شده دیگه، موجودات کنار هم دیگر بغل هم جمع شدن، به هم دیگر مرتبط هم شدن و نحوه ارتباطشون هم یه نحوه ارتباط خاصی هم مثلا هست، اما نخیر مقصدی ندارن، چه هدفی پیش آمده دیگه که به لطف خدا در بحثا مطرح میشه. حالا چون وعده دادیم که در این بحث بیان رو از مرحوم جناب علامه طباطبایی مطرح بکنیم، البته این رو در کتابهای آقا هم داریم، منتها دیگه اساره بیان جناب علامه رو که مطرح بکنیم بیانات هست آقا هم محور همینه. اگر بخوایم توسعه بحث بدیم اینجا خیلی کار میخواد، باید بریم دنبال اسفار و تعلیقات حضرت ایشون بر اسفار رو که بحث علت غایی را در فلسفه مطرح میکنن، منتها الان خیلی نیاز نیست. از این که موجودات به هم پیوستن روشنه و پیوستگیشون هم واقعا یه پیوستگی خاصیه. مثلا شما همون مثالی که از تا در مورد تخم نارنج زدن، الان چه نحوه این اجزاء درخت نارنج بر اساس رشد این تخم با همدیگر پیوستگی خاص دارن؟ اصلا همیشه نباتات نحوه ارتباط اجزایشون جوریه که شکل خاص، بافت خاص، یک نحوه ارتباط مخصوصی دارن که ریشه ها به طرف زمینه، ساقه ها و شاخه ها مثلا از زمین بیرون میاد. میبینیم این یک نحوه پیوستگی خاصیه واقعا. یا در نحوه ارتباط اینها با دیگرها، مثلا نحوه هوایشون چجوری از هوا ارتزاق میکنن، میبینیم که نباتات، گیاهان، حیوانات، انسان یک ارتباط خاصی دارن هر کدام. فرض بنده و جنابالی از راه فرض مثلا دهن داریم یا بینی داریم، فضا رو استشمام میکنیم، با هوا ارتباط میگیریم. نحوه بهره‌برداری ما از نور آفتاب مثلا به چه صورته، خودش خیلی حرف داره. نحوه استفاده نور توسط گیاهان چگونه است، خیلی ماشاءالله در این وادی حرفا دارن. میبینیم که اشیاء عالم به هم ارتباط دارن، پیوسته هستن، اما ارتباطشون هم یه ارتباط مخصوصیه. مثلا فرض بفرمایید که انسان که میخواهد با عالم مرتبط باشه، هوا را که باید از ناحیه دهن و بینی بگیره استشمام کنه، از ناحیه چشم بگیره. میبینیم یه همچین ارتباطی نداره. نه، ارتباطش ایشون اینجوری نداره. یا اگر مثلا فرض میخواد غذایی رو بخوره و با این غذا رشد جسمی داشته باشه، غذا رو از ناحیه دهن میخوره، غذای خاکی آبی اینها رو. خب حالا اگه بخواد این ارتباطی رو که با عالم پیدا کرده است که از عالم غذا میگیره، این غذا رو بخواد به غیر از راه دهان، از راه چشم داشته باشه، از راه گوش داشته باشه، از راه دست داشته باشه، میبینید نمیشه. درسته که با عالم مرتبطه، اما نحوه ارتباطش هم یه نحوه ارتباط خاصیه، همینجور گتره ای نیست. یه روزی یک نحوه ارتباطی با عالم داشت، در اون روز غذا رو از ناحیه ناف میگرفت که با ناف شکم مادر مثلا مرتبط بود و دهن ایشون اون بود، غذاش هم غذای مخصوصی بود مطابق با اون غذا. اون روز اگر میخواستی نحوه ارتباط او را با عالم، به هر حال مادر ایشون هم یه جزئی از اجزای عالمه و واسطه بین ارتباط ایشون بود با کل نظام هستی دیگه، نحوه ارتباط ایشون رو می‌خواستی از ناحیه غذایی، از ناحیه مثلا نافش می‌گرفتی، به همین دهنی که الان داره به این دهنش می‌دادی، می‌بینی نه خیر، ارتباط برقرار نمی‌شه، اصلا خلاف پیش میاد. اینه که اشیاء به هم پیوسته هستن، اما ارتباط و پیوستگیشون هم یه ارتباط خاصیه. زمین و آسمان و تمام کواکب اینها به هم ارتباط دارن، اما ارتباطشون مخصوصه. فاصله بین زمین و آسمان باید این مقدار باشه، کمتر از این باشه نمیشه، بیشتر از این هم باشه نمیشه. حالا چقدر الان ماشاءالله، قبلا هم آقایون فرمودن، الان هم میفرمان تحقیقات که اگر 149 میلیون کیلومتر یا 150 میلیون کیلومتر ارتباطی که بین فاصله‌ای که بین زمین و آسمانه، حالا فرض بفرمایید بگیم که نحوه ارتباط این نباشه، بیایم زمین رو نسبت به آفتاب که به دورش میگرده ارتباطش رو تنگتر کنیم، بیایم 149 میلیون کیلومتر رو برداریم 140 میلیون کیلومتر کنیم، 9 میلیون کیلومتر با هم نزدیک بشن، چه میشه؟ بله، نوشتن که و یه مقداری از اونی که هست نزدیکتر بشن، زمین کم کم به طرف ذوب میره، میسوزه، نمیدون. حالا دورتر بشن چطور؟ شعای 150 میلیونیش بشه 170 میلیون، شعا دیگه بیشتر بشه. مرکز دایره قرار میدید، یه دایره رسم میکنید به شعای 5 سانت با مرکز محیطش فاصله داشته باشه، یکی هم 10 سانت. حالا میخوایم نه، یه به اصطلاح یه لنگه پرگار رو بذاریم نقطه خورشید، اون لنگه دیگر رو که میاد زمین رو به عنوان یه مداری دور در دور خورشید میگردونه، اون رو یه مقداری بازترش کنی، لنگه رو بازش کنی که 150 میلیون کیلومتر بشه 155 میلیون کیلومتر، چی پیش میاد؟ نه خیر، زمین به طور کلی یخبندو میشه اصلا و هیچ. خب ارتباط دارن زمین با آفتاب، اما نحوه ارتباطش یه نحوه ارتباط دقیق، اون چنان حساب شده منظم که اصلا این نحوه ارتباط بخواد یک سر سوزنی به هم بخوره ولی هزاران مشکل پیش میاد. حالا همین ارتباط زمین با آفتاب، ارتباط زمین با ماه چطور؟ ارتباط زمین با ستاره ها چطور؟ خود ستاره ها نسبت به همدیگر ارتباطشون با آفتاب چطور؟ باز تو مجرای داخلی زمین درخت هوا رو یک جور استنشاق میکنه، نحوه استنشاقش یک ارتباط خاصیه بین ایشون با هوای محیطش. درخت و گیاهان و نباتات از نور درخت، از نور آفتاب به یک نحوه خاصی استفاده میکنن. اگه بخوان از اون نحوه خاصشون رد بشه چطور؟ میبینید نمیشه. پس هم پیوستگی دارن و هم مرتبطن. حالا همین کثرت بینیش رو حساب میکنی، حالا اون حرفای دقیق تری رو که به عرض سندیم اونا کار بشه بحث دیگر. همین پیوستگی ظاهری رو که میبینیم، میبینیم نحوه ارتباطشون و نحوه پیوستگیشون یه نحوه ارتباط خاصیه، همین طوری نیست که هر جور به هم مرتبط باشن. از اینها که بگذریم، حالا اصل پیوستگی پذیرفته شد، به هر حال یه مجموعه الان به همدیگر مرتبط، نحوه ارتباطشون هم یه نحوه ارتباط خاصی، چه نحوه ارتباط بین موجودات کلان در نظام هستی، چه نحوه ارتباط بین جزئیاتشون. الان بنده و شما با بیرون یه جور ارتباط داریم، اجزاء داخلی بدن ما هم یه جور با هم مرتبطن. شما بخواید چشم رو از این نقطهش بگیرید، بگید آقا بدن مگه قرار نیست که چشم داشته باشه؟ ما چشم رو از این نقطه میگیریم میگذاریم پشت سر، پشت کله قرار میدیم، میبینیم نه خیر، نه دیگه ارتباط به هم خورده و دیگه این کیفیت رو، این ارتباط رو نمیپذیره. نظام هستی، طبیعت، بافت، چینش عالم یه همچین یه نحوه ارتباطی این چنینی رو قبول نمیکنه. ولذا میبینید که هم اصل پیوستگی اشیا رو هیچ کس توش دخالت نداره، از موجودات طبیعی هیچ کس حالیشون نمیشه که آیا باید به هم مرتبط باشن یا نباشن، اما از جنبه درونیشون میبینید این نحوه ارتباط رو میخوان. کودک میبینید بالاخره گرسنگی اینشون رو به طرف غذا راه میاندازه، چه بخواد چه نخواد، مالیشون نیست اصلا، بافت اینجوریه. و هم نحوه ارتباط رو هم هیچ کس نمیتونه تغییر بده، بگه ارتباط زمین با آفتاب که حالا اینه، ما میخوام یه دستی تو کار ببریم که این ارتباط رو مثلا کذا به کذا. اگرم فرضم بخواهم حالا بفرمایید که علم پیشرفت بکنه و نه به یه نقطه‌ای برسن که بتونن این نحوه ارتباط رو یه نحوه تغییر تبدلی هم توش پیش بیارن، بازم میبینید در کیفیت ارتباط باید اون نظم خاص مراعات بشه که موجودات بتونن سیر تکاملیشون رو داشته باشن، حیاتشون، اصل وجودشون، کمالات وجودیشون حفظ بشه. اینها که هست، اصل ارتباط هست، کیفیت و نحوه ارتباط هم هست، این دیگه شکی توش نیست، اینا رو که میدون. اما از اینجا به بعد رو کمتر دیگه فکر میکنن. این کار آقای فیلسوف. آقای فیلسوف میفرماد به این که آیا این نحوه ارتباط و این اصل ارتباط همینجور گزافه، همینطوری پیش اومده دیگه، چه کنیم آقا؟ به تعبیر متعارف آقا جبریه دیگه، اینطوری شده، اینجوری شد که زمین و با ماه و با خورشید و منظومه شمسی و با منظومه های دیگر آسمانی و با ارتباط اعضای بدن با هم و ارتباط موجودات زمین با هم و ارتباط دریا و هوا و آفتاب و اینها با هم دیگه اینطوری شده، ما چه کنیم؟ این یک. نحوه ارتباطشون هم که به این صورت هست شده دیگه، اینم به این صورت. خب حالا اینا به دنبال چی میگردن آقا؟ از این زمین و آسمان و ستاره ها و آفتاب و ماه و دریاها و این همه انسان و حیوانات و نباتات، به ایشون از اینا بپرسید که آقا جان بالاخره هدفتون، مقصدتون، چرا اینقدر به زحمت افتادید، چیتون شده، چی میخوایید، در درون به طرف چی دارید میرید، به طرف چی میگردید، به دور کی میگردید. اینه که این بحث دنبالش مطلب سوم مطرح میشه، که یعنی در جواب این سوال، که یعنی یا به عنوان سوال یا جواب بخوایم بدیم، که آیا این نحوه ارتباط و پیوستگی اشیا با هم و این ارتباط خاصی که با یک کیفیت خاصی برقرار شده، آیا اینا هدفی هم دارن یا ندارن، یا همینجور بالاخره شده و میگرده و هست دیگه، حالا یا یه روزی از بین میره که امروز بیان بشینم اصلا بگن آقا آفتاب طبق این بله چیزی که داره پیش میره، هر روز به روز رو به تحلیل داره میره، یواش یواش رو به ضعف داره میره، رو به نقص داره میره، و یه روزی هم مثلا برسیم که بگیم این دیگه تمام شده. سر این گونه از بحث‌ها اینه که اینها اصل بحث رو هم مرتبط به مبدأ فاعلی نمی‌کنن، هم مرتبط به علت غایی نمی‌کنن. بله این علوم فقط و فقط دارن ممحضن دیگه، آقا ما ایشون داریم می‌بینیم، اینو تجزیه تحلیل می‌کنیم، همین ما این الان این لامپ رو که داریم میبینیم میگیم آقا این لامپ تجزیه تحلیلش که کردیم، حالا سازندش کیه و حالا حرفم یه مقدار از کیفیت ساختنش هم بزنیم، میگه آقا این لامپ رو جوری به هر حال بافتش جوری ساخته شده است که این اگر 2 سال 3 سال روشن بشه یواش یواش دیگه میسوزه، این رو به اتمام میشه. تحلیل های علمی تجربی نه ارتباط تحلیلشون با مبدع فاعلی مراعات میشه، نه ارتباط تحلیلیشون با مبدع، بله با مثلا نکته قابلی چی غایی و نهایی. لذا هم از علت فاعلی بیخبرن و هم از علت غایی. که چرا؟ اولا کی اینجوری کرده و ثانیاً برای چی اینجوری کردن؟ چه میخوان از این کارشون؟ هیچیگه از این دوتا رو در تحلیل های تجربی نمیبینیم. این دوتا تحلیل هر دوتا مربوط به علم فلسفه. علوم تجربی معمولا یا به دنبال علت سوری میگردن یا به دنبال علت مادی، یعنی یا محدوده داخلی موجودات رو بررسی میکنن، میگن آقا این بافتش اینجوری شده، اینطوریه، اینطوری ساخته میشه، اینطوری هم تمام میشه، اما سازنده کیست، اصل کیست. خیلی هم اگه زور بزنن میگن خب این از خاکه، اون خاک هم که از زمینه و تا اینجا رو میرسیم دیگه. بهت زمین حالا از کجا فرض، اینم یکی از کرات کذایی بوده و از منظومه شمسی مثلا قبلا چه بود، رابطهش چگونه بود، الان جدا شد و بعد از جدا شدن سیلابهای کذایی پیش آمده و یواش یواش هسته مرکزیش رو به اصلاح نقصان حرارت رفته و بعد همینطوری خب اینها رو بررسی میفرمان. کسی هم مخالفت نداره، کسی با این بحثا مخالفت نداره، اما تمام این بحثا تو همین محدوده داخلیه و خیلی هم به دنبال مبدع فاعلی بگردن و خیلی زور بزنن همین محدوده داخلی رو با همدیگر از جنبه مبدع فاعلی به حرکت دوری به هم مرتبط میکن. این از اونجا و اون از اونجا و اونم از اونجا و اونم اونجا و اینا با همدیگر مربوطه. حالا برسیم، حالا چیکار باید بکنیم؟ حالا اینا باز از کجا، این مجموعه از کجا؟ اجازه بدید که الان جواب نمیشه داد، اینقدر با تحقیقات بشه ببینیم که آیا دست دیگری غیر از این محدوده تو کار هست یا نه. بعد از چند سالی مثلا یه ستاره ای رو گیر بیارن بگن آه تا حالا که فکر میکردیم همینقدر بود تمام شد، نه مثل این که ایشون باز یه کارهایی رو انجام میده. این گونه از روش های علمی منوط است فقط و فقط به پیشرفت‌های تجربی ظاهری، اما هرگز فیلسوف معطل آینده نیست. فیلسوف اصلا برای آینده معطل نیست، حتی کاری به تجربه مطلقا هم نداره. فیلسوف حرفشو میاد مطلقا خودشو تخلیه میکنه از تمام قوای ظاهری. اینه که تعقل یه تخلیه به همه جانبه میخواد. تا موقعی که تر تعقل تمام این قوای ظاهری مرتبط با بدن و نشأه طبیعت ارتباط دارن، تعقل اون جایگاه اصلی خودشو پیدا نمیکنه. اینه که هرگز فیلسوف در مقام تعقل و تفکر اصلا کاری به تجربه هم نداره، کاری به هیچ رشته علمی تجربه هم نداره، بلکه مطلقا از تمام علوم فلسفه بی نیاز، هیچ ارتباطی با هیچ علمی پیدا نمی کنه. بله بخواد جهت تمثیل قضیه مثال بزنه البته حرفی نیست، شاید یه مطلبی رو در بحث علت و معلول پیاده می کنه بعد میخواد براش یه مثالی بزنه میگه مثل این مثل اون. معمولا فقط علوم تجربی در فلسفه جهت تمثیل یه جایگاهی میتونن پیدا بکنن و مثال هم که همیشه میدونید، مثال رو هم که حکیم میزند به دلیل ارتقای وجودی دیگرانه، ولی حکیم حتی به مثال هم نیاز نداره. اگر حکیم میگه معلول علت میخواد، بگه مثل این که زمین علت میخواد، این مثل زمین اصلا حکیم رو از محدوده فلسفه در میبره، برای اینکه هرگز در فلسفه مستاق کار ندارن، مثل کار ندارن. فلسفه کارش عقل و عقل یک موجودی است که باید در مقام تفکرش و تعقلش به هیچ یک از مصادیق کسرات به عنوان مصداق مرتبط رسلا علمی نباد بشه، ولی تا مرتبط شد عقل نیست، خیال. تا مرتبط شد خیال، ولذا حکیم اون چرا که در فلسفه مثال میزند تمام مثالهای حکیم میشود به عنوان خیال حکیم. هرگز آقای فیلسوف در مقام برداشت‌های فکری و عقلیش با خیال کاری نداره، اصلا باید از خیال مطلقا خودشو بگیره بره بالا. اگر نگرفت حکیم عقلی نیست، حکیم خیالیه. اینه که نوعا فلسفه کار سنگینی و اکثری هم که فکر میکنن دارن فلسفه رو میخونن در حقیقت یه فلسفه خیالی میخونن، یا فلسفه تجربی است. الان که فلسفه های غرب و شرق رو که این همه دارن روش منو بدن، مطلقا یه فلسفه تجربی است و خیالی است که تو محدوده خیال و تجربه دارن دور میزنن. والا فلسفه عقلی و فلسفه انسانی او غیر از این حرف هاست. او یه تخلیه مطلقا از تمام شؤونات ظاهری نفس میخواد، حتی از قوه خیال که همیشه عقل اکثری مردم اسیر دست قوه خیال و وهمشونه. خب اینه که در اصل پیوستگی اشیا، هم اشیا و هم مرتبط باید بشن، این رو عقل اثبات میکنه، حتی بدون این که شما تمام مسائل تجربی علمی رو بیارید وارد میدان بکنید. عقل حتی این رو هم نیاز نداره از جنبه تجربی. اگر عقل عقل باشه، مگر این که احیانا بخواد عقل مطلب علمی خودش رو از پایین کسب کنه، که نوعا بسیاری از فلاسفه هم دچار همین گرفتاری هست، که معمولا علومشون رو از راه حواس پنجگانه اتخاذ میکنن، بعد در مقام تحلیل عقلی به مرتبه بالاتر میبرن، که معمولا علوم اینها از قوس صعود به بالا میره. اما اگه کسی میخواد به حقیقت عقلی برسه، هیچگاه نباید عقل رو به پایین محتاج کنه، باید عقل از بالا به بالا احتیاج پیدا کنه، چون عقل در بین قوای انسان یک موجودی است که انسان را هم با تمام قوای نشأه طبیعتش مرتبط میکنه و هم انسان رو با تمام حقایق مافوق نشأه طبیعت و مجردات عقلی. اگر عقل بخواهد نسبت به مادون خودش که خیال و وهم و حواس و امثال اینهاست، از اینها ادراکاتش رو بگیرد، ادراکات عقل ادراکات عقلی است، هست، اما ادراکات عقلی است که جان نداره، برای اینکه از پایین گرفته شد. اما اگر کسی قوت پیدا بکند، قوه عقل خودش رو قوی کند، دیگه از پایین چیزی نگیرد، دائما از بالا بگیرد. اینها کسانی هستند که به تعبیر قرآن دائما روزی رو لأکلوا من فوقه، یا از بالا، اون آیه مبارکه هست که بعضیا روزی رو از پایین میخورن، بعضیا روزی رو هم از بالا میخورن. اونایی که روزی رو از بالا میخورن، اونایی هستن که عقلشون به باطن عالم مرتبط است، اصلا همه حقایق رو از اونجا میگیره. ولی خب اکثری دیگه معمولا عقلشون به همینجا مربوطه. خب حالا بیایم دنبال بحثی رو که باید تر بکنیم. اون بحث اینه که آیا این موجودات، این اشیاء عالم که به هم مرتبطن و نحوه ارتباطشون هم خاصه، آیا همینطور امر اتفاقی هستن که به وجود آمدن، یا احیانا به طرف هدفی و مقصدی هم روانه هستن، دارن میرون، مقصدی دارن، هدفی دارن؟ این بحث اتفاق یه بحث بسیار ریشه‌داری است در بین آیان حکما و مال قبل از اسلام هم هست. این بحث در بین ارسطو و معاصرین ایشون و قبل از ارسطو بین بزرگان مطرح بود که آیا اتفاقه یا اینکه نه اتفاق نیست، همه به طرف یه مقصدی دارن میرن، هدفی دارن. بله، برها چی شده که عالم اینطور با هم مرتبط شده؟ به چه دلیل؟ چرا اینجوری آمدن؟ کنار هم جمع شدن و این مجموعه رو تشکیل دادن و موزون هم با هم دیگر دارن اداره میشون، هدفشون چیه؟ برای اینکه هدفمندی رو آیون اثبات بکنن، ولذا در فلسفه بحث علت غایی پیش آمد. در بحث علت و معلول فلسفه، وقتی علت رو تقسیم میکنن به چهار بخش، علت فاعلی و علت غایی و علت مادی و علت سوری، دو بخش علت مادی و علت سوری رو تو محدوده داخلی اشیا پیاده میکنن، اما دو بخش علت غایی و علت فاعلی رو نسبت به بیرون اشیا پیاده میکنن. علت فاعلی که به اصطلاح علت ایجادی و اصل وجود شیئه، که وجود شیء را تحقق میدهد، ایجاد میکند موجود را، اون علت را ازش، اون فاعل شیء را و معطی شیء را ازش تعبیر میکنن به علت فاعلی، که به یک تعبیری میشود علت تامه. که بحثش انشاءالله بازم در پیش داریم و به تناسب مباحث آینده حرفایی داریم. علت فاعلی که میخواد شی را ایجادش بکند، موجود بکند، یه انگیزه ی حتما در اصل ایجاد داره. اونی را که انگیزه میشود در فاعل تا اینکه معلول را و شی را به وجود بیاورد، اون انگیزه را ازش تعبیر میکنن به غایت یا به تعبیری علت غایی، که اون مقصودی را که فاعل و علت در نظر میگیرن که بر اساس اون مقصود این شی را موجود کند، بر اساس اون هدفی را که دارد این شی را ایجاد بکند، اون هدفش، اون مقصودش علت قرار میگیره، انگیزه قرار میگیرد برای اینکه آقای فاعل این شیء معلول را ایجاد کنه. اون مقصود را و مقصد را ازش تعبیر میفرمایید به غایت. از اینکه به خاطر اون مقصود و به خاطر اون هدف آقای فاعل آمده این فعل را انجام داده، اون انگیزه را ازش تعبیر می‌فرمایید به علت غایی، که میگن علت غایی در این حالی که پایان کار قرار می‌گیره، در این حال موجب حرکت فاعل است به طرف فعل، که باعث میشه، علت میشه که فاعل انگیزه پیدا کنه تا بیاد کار رو انجام بده. والا اگر فاعل فاعله به یک تعبیری عقلی باشه، عاقل باشه، مرید باشه، اراده داشته باشد، علم و آگاهی و شعور داشته باشد، هیچگاه بدون انگیزه کار رو انجام نمیده. اینه که اون را میفرماین علت غایی. علت غایی را میفرماین که از جنبه وجودی غایت متأخره، اما از جنبه تصوری متقدمه بر اصل وجود شیء معلوله. شما میخواید ساختمانی رو بسازید، مقصد شما سکونت در این ساختمان که میخواید توش زندگی کنید، پس الان شما میشوید سازنده، ساختمان هم میشود، اون ساختن میشه فعل شما، کار شما. این شیء را که تحقق داده اید میشود مصنوع شما، معلول شما. اون سکونت و زندگی که میخواید در آینده توش بعد از ساخت انجام بدهید، اون میشود غایت و مقصد شما. اون هدف و غایت باعث شده که شما الان به راه بیافتید به طرف ساختمون سازی. به شما میگیم آقا چرا میخواید ساختمون بسازید؟ یه به دلیل این که میخوام توش زندگی کنم. درست است که الان زندگی کردن الان نیست، باید شیء معلول متحقق بشود تا اون مقصد روش بار بشه. گرچه غایت از جنبه وجودی در مقام عین و خارج متأخر است از وجود معلول، اما در مقام تصور میبینید متقدم است بر وجود معلول. الان تصور زندگی کردن را، الان تصور سکونت در منزل و در ذهن جناب فاعل پیش آمده که این تصور از جنبه علمی متقدم است بر وجود این معلول، گرچه اونی را که در تصورش تا بیاد بر وجود معلول بار بشه ترتب وجودی پیدا بکند متأخره. ولذا میگن غایت ترتب وجودی بر وجود معلول داره، ولی تقدم علمی بر وجود معلول داره، و اون تصور و تقدم علمیش علت غایی بودنش است که انگیزه ایجاد میکند تا فاعل به طرف فعل حرکت. به صورت عبارت در بیاریم، جناب علامه طباطبایی میفرمان به این که عبارتشون علت غایی چیه؟ هیل کمال الاخیر الذی یتوجه الیه الفاعل فی فعله. علت غایی اونیست که کمال نهاییست، که اون کمال آخریه، کمالیست که از جنبه وجودی آخر قرار میگیره. اون کمال اخیریست که به خاطر این کمال آقای فاعل، آقای معتل وجود، به طرف فعلش توجه پیدا میکنه. هیال کمال الاخیر الذی، علت غایی و غایت اون کمال پایانی است که یتوجه الیه الفاعل، توجه پیدا میکند به طرف او آقای فاعل در مقام فعلش، او باعث میشه که آقای فاعل به طرف فعل حرکت کنه. خب این ها مال جاهایی است که فاعل اراده داشته باشه، اختیار داشته باشه، شعور و آگاهی هم داشته باشه، بر اساس علم و شعور و آگاهی و تصور علمی بخواهد یک معلولی را ایجادش بکند. این آقای فاعل و ایجاد کننده می شود فاعل مختار مرید اراده کننده عالم که در فعل خودش وارد عمل شده. این گونه از غایت ها و علت غایی را که برای فاعل مقصد قرار می گیرن، این گونه از فاعل ها را ازش تعبیر می فرمان به فاعل با اختیار، با اراده، با شعور، با آگاهی. اما بعضی از فاعل ها هستن فاعل طبیعی هستن، اینها در مقام کارشون، فعلشون به ظاهر اختیار نداره، به ظاهر شعور و اراده و آگاهی هم نداره. اینها چطور؟ الان آفتاب به ظاهر، حالا کلمه به ظاهرش ریشه داره، آفتاب اراده داره؟ ما الان با آفتاب بگیم آه چطور شد که شما اینطوری ماشاءالله نوردهی میکنی، مقصد تو چیه، فکر تو چیه، اندیشه تو چیه، هیچ فکر کردی که این نوری که میخواید بدید به طرف نور دادن حرکت کردی؟ این نور دادنت کارت دیگه، فعلت، عملت، برای این عمل چه مقصدی داری؟ تفکر کردی که مقصدت چیه، چه میخوایی؟ خدا پدرت رو بیامرز، از این حرفا میزنی، ما دیگه نمیفهمیم تفکر یعنی چی، نمیدونیم مقصد یعنی چی، نمیدونیم اینا یه چه حرفی میفرمایی. پس تمام فاعل هایی که از جنبه طبیعی، از جنبه مادی فعل از اینها صادر میشود، مثل از آفتاب نور صادر میشه، حرارت صادر میشه، روشنایی صادر میشه، از آب رفع تشنگی صادر میشه، واقعا آب رو کسی بنوشد این آب رفع آتش میکند، خود رفع آتش یک نوع کاریه، یه فعلیه، ابر میاد در آسمان باران میبارد، اینم یک نوع فعله، و همینطور هوا انسان را و بدن انسان را حیات میدهد، این یک نوع فعله. اینها آیا در کارشون، در فعلشون مقصدی دارن؟ نشستن فکر کردن که به طرف این مقصد باید این فعل رو ایجادش بکنن؟ چون مقصد آفتاب این است باید کره زمین و این منظومه شمسی اداره بشه و این همه موجودات دهن باز کردن میگوین حرارت میخواییم، روشنایی میخواییم، انرژی میخواییم، چه میخواییم، و لذا جناب آفتاب این رو تصورش کرده و بعد گفت بسیار مقصد خوبیه، ما میتونیم این همه خدمت بکنیم، کم نیست، و لذا به دنبال این فعل را افتاده. این طوریه در افعال فاعل‌های طبیعی مادی چگونه باید ما غایت و علت غایی درست کنیم. غایت هست، اما آیا این گونه از غایت‌ها و هدف‌ها برای فاعل این گونه از فاعل‌های طبیعی انگیزه ایجاد می‌کنن یا نه؟ آیا این گونه از غایت‌ها برای این غایت آقای فاعل فعل رو انجام میده یا نه؟ خیر، بعد از اینکه وارد این بحث شدن، به اصطلاح غایت رو به دو صورت مطرح فرمودن. فرمودن به این که اگر فاعل فاعلی باشه که علم فاعل، اراده او، شعور او، اختیار و آگاهی او در فعل او، در ایجاد فعلش اینها دخیل باشه، اینجا فاعلی است که به خاطر اون غایت این کار رو انجام میدهد. اما اگر نه فاعلی باشه که فاعل با اختیار و اراده و علم و شعور و آگاهی نیست، علم و شعور و آگاهی و ارادش در فعلیشون دخیل نیست، طبیعتا این طوریه، بالاخره آب سیراب میکنه، نان گرسنه رو سیر میکنه، چه بخواد چه نخواد، باران هم ابر باران رو میبارد، بالاخره این طور نیست که ایشون خیلی اراده کرده باشه اینها. اگه این طور باشه غایت میشود هدف از برای خود فعل. این فعل و این کار یک کار هدفمندیه و یک کار هدفداریه. درسته که فاعلش به خاطر اون هدف کار رو انجام نداده، ولی اینکه فاعلش علم و شعور و آگاهی نداره، اما این کار یک کاریست که هدف داره. حالا بفرمایید چرا این ابر مثلا فرض اینجا باریده، اونجا باریده، اونجا باریده، چرا این ابر نمیره از کره زمین در بره، بره در یه جای دیگر؟ میگیم آقا علم و شعور و آگاهی که نداره، ایشون جوریست از جنبه طبیعی که معمولا این کاری را که هم انجام میده کار ایشون یه جوریست واقعا مقصدم داره، مقصدش برای این که بالاخره این همه تشنگان مادی طبیعی در روی کره زمین رو باید ایشون سیراب کنه دیگه، تشنگان هستن مردمن اینها. این فعل یه فعلیست که مقصود هست. کی میتونه بگه که کار ابر و فعل ابر مقصد نداره؟ چجوری مقصد نداره؟ چجور غایت نداره؟ غایتش سیرابی این هم موجوداته. نان درسته که خورده میشه، خودش نمیفهمد که مقصدش چیه، اما چطور میشه که خوردن نان غایت نداشته باشه؟ پس چرا جناب عالی نان میخوری؟ چرا آب میخوری؟ چرا غذا میخوری؟ یه مقصدی هست که اون فعل در مقام جانت بخواد کار را. حالا درستی که الان شما اگر بخوایم به شما فعل رو استناد بدیم یه مقصدی پیدا میکنه، اما این فعل سیر شدن رو، سیراب شدن رو به خودتون استناد ندید. اگه به خودتون استناد بدید میگید خب من به دلیل اینکه میخواستم سیر بشن نان خوردم، اما اگر این نان رو خوردید بالاخره این نان از جنبه طبیعی چه شما اراده بکنید چه نکنید اون اثر وجودی خودشو میذاره، اون اثر طبیعی خودشو میذاره که یک مقصودی و یک مقصدی از برای این فعل متحقق میشه و تحقق پیدا میکنه. اینجا دیگه فاعل های طبیعی مادی رو میگن به خاطر فعل کار رو انجام نمیدن، به خاطر مقصد کار رو انجام نمیدن، کار طبیعتا ازشون تراوش میکند، سرشت ذاتیشون جوری ساخته شده که یه همچین کاری عملی از اینها صادر میشه، اما عملی است که بی هدف هم نیست، هدف هم داره. هدف مربوط به فاعل کار نیست، مربوط به خود فعله. اصلا این فعل، این کار، کار هدفداری، کار بی هدف نیست. ولذا اگر در عالم موجوداتی عالم بودن کارشون رو بر اساس هدف انجام میدن، اگر موجوداتی عالم نبودن به یک تعبیری به ظاهر اما کار رو انجام میدن، میبینیم کارم هرگز کار بی هدف نمیشه. و چه بسا حالا وقتی بحث جلو میره میبینیم در موجودات طبیعی که حالت علم و شعور و آگاهی هم ندارن، اینا هیچ موقع از مقام فعلشون کارشون بی هدف صادر نمیشه. چه بسا از همین موجوداتی که به ظاهر میگیم علم و آگاهی و شعور دارن، همینها یه کارهایی رو انجام میدن که آدم فکر میکنه تو کارشون هدف نداره. اینه که کار فلسفه رو اونها مشکل نکردن، کار فلسفه رو اینا مشکل میکنه، کار فلسفه رو این مشکل میکنه. مثلا فرض بفرمایید که الان گوینده که داره حرف میزنه، حالا به چه دلیل در مقام حرف زدن دست راستشو تکون داده؟ خب میخواست دست چپشو تکون بده. انگیزه این کار چیه؟ خیلی مشکل میشه. بعد خیلی ها عادت میکنن، اصلا طرف عادت میکنه به اینکه دائما محاسنشو دست بکشه. مثلا اینا چیه؟ چه انگیزه ای دارن؟ ولذا بابی در فلسفه باز شده که میشه مثلا فصل بعدی بحث، که میفرمایم که در این که ما غایت را و هدف را اثبات بکنیم در اون جاهایی که کار به صورت لعب انجام میگیره، لعب یا به صورت جزاف یا به صورت باطل و امثال اینها، در اینجا چجوری ما بتونیم کار را چی برای اینها غایت درست کنیم. حالا از اینجا شروع میکنن بحث مبسوطی رو در فلسفه پیش آوردن برای این حرفا، که کسی عادت کرده به کارهای جزافی، کارهای جزاف انجام میده، هر کسی که شعور داره، علم داره، آگاهی داره، کارشو ببینه نمیپسنده، میگه آقا این چه کاریه و این که اصلا مقصد نداره، این که هدف به ظاهر نداره. برای این جور کارها آیا میشه در فلسفه هدفمندی براشون نشون داده بشه یا نه؟ و همچنین حرکت‌های طبیعی، آیا حرکت‌های طبیعی که انجام می‌گیره، الان حرکت زمین به دور آفتاب به حرکت انتقالی، حرکت زمین به دور خودش به حرکت وضعی، حرکت بسیار ضعیف زمین به طرف قطب شمال و جنوب و همینطور دیگر حقایقی که در عالم است، آیا این حرکات طبیعی هم غایت دارن یا ندارن؟ خیلی ماشاءالله در اینجا بحث‌ها طولانی شده. یکی از راه‌های رسیدن به توحید صمدی قرآنی همین بحثه و یکی از راه‌های رسیدن به خیلی از قضایای قیامت هم همین بحثه، که خیلی‌ها فکر می‌کنن در این نشأه طبیعت هر عملی رو که انجام میدن مقصد ندارن، بعد براشون روشن میشه که همه با مقصد بوده. حالا اونی که مقصد داشت کی بود؟ من که مقصدی نداشتم، قصدی نداشتم. نه خیر آقا، اینا اعمال توی. آقا هیچ قصد نداشتم، اصلا علم و شعور آگاهی من نداشتم. نه خیر آقا، کار خودته. فقر اقرا کتابک و کفا به نفسک الیوم علیک حسیبا. خوب بشین بخون، خوب فکر کن، خوب خودتو بشکاف. این اقرا کتابک همون من کیستم. خوب خودتو بشکاف، ببین کی هستی. خیال میکردی تو انجام ندادی، حالا ببین همه رو خودت انجام دادی. اقرا کتابک کفا به نفسک الیوم علیک حسیبا. خودت بر علیه خودت حسابگری کن، ببین میشی یا نه. ببین گمان میکردی که داشتی کارا رو جزافن انجام میدادی. آدم خیال میکنه که حواس نداره، حتی در تمام اشتباهات همه مبدع فاعلی داره. آدم خیال میکند که بله حالا صفحه 92 رو اشتباهن، آقا اشتباهن خوندم 29. نه خیر، اشتباه هم نخوندی، به حق خوندی، هیچ اشتباه نداری مثلا. بله همه مبدع فاعلی در خود نفس داره، باید این نفس رو شکوف. حالا چه عجب، میبینی از جنبه ظاهری هرچی میگردی براش مبدع فاعلی هم پیدا نمیکنی. اون بحث مراتب هفتگانه انسان از طبع و نفس و عقل و قلب و سر و خفی و اخفا و تازه هفتان و 700 تا 70 تا 7000 تا 7 میلیون، هیچ مراتب وجودی انسان پایان پذیری نداره و تمام این مراتب هم مبدع فاعلی میشن. گاهی میبینی شما در یک مرتبه هرچی فکر میکنی این کار از من صادر شده، میبینی قد نمیده. یه مقداری که بشکافی میبینی یه مرتبه بالاتر آمده کار رو انجام داده، به ظاهر میگه حواس نداشته. ولذا قیامت محل تجلی تمام مراتب وجودی خود شخصه، هیچی از بیرون نیست، اینا همه باز میشین شد. خب این اصل بحث که طرح شده، از اینجا وارد یه بحثی میشن. میفرمان به این که غایت را میفرماید اون کمال پایانی، کمال پایانی هر شیئی را که به خاطر این کمال پایانی یا فعل خودش انجام می شود طبیعتا، یا فاعل به خاطر اون غایت پایانی و اون نتیجه نهایی این فعل را ایجادش می کند. قول دو، مطلب دوم، این که او کمال اخیره، اون کمال پایانیه، آیا بین اون کمال پایانی با این فعل با اون فاعل ارتباط هست یا نه؟ ارتباطش با چجور حل کرد؟ الان به ظاهر میگیم ارتباط هست. آقا جان بنده فاعلم، تصور کردم سکونت را، زندگی را، میبینه زن داره، بچه داره، فرزند داره، اینا سرپناه میخوان، زندگی میخوان، مشکلات دارن، این تصورات رو کرده، این تصورش موجب ارتباط شده. حالا قبل از اینکه این تصور رو بکنه شاید ده ها مسائل دیگر پیش آمده که تا تصور خانه‌سازی در ذهن ایشون مستقر بشه. تصورشو کرده، از ناحیه قوا و نفس در آلات و ادوات خودشم تصرف کرده، بدن رو به راه انداخته و دیگه رفته به دنبال خریدن آهن و آهک و آجر و سیمان رو جمع بکنه و بیاره و اینجا و اونجا و زمین و زمان رو به هم ببافه که میخواد کار انجام بشه. بنا و این طرف اون طرف خونم ساخته شده. نحوه ارتباط بین شخص سازنده با خونه چجوری است؟ میبینید در نحوه ارتباطیشون در نشأه طبیعت هزاران نحوه ارتباط پیش آمده. الان نه، خداییش یک کاری که میخواد انجام بشه، یک خانه‌ای که ساخته بشه و بعد به نتیجه برسه، نحوه ارتباط چجوریه؟ تو فکرش شاید شبها نشسته، شبها نشسته، تصورها کرده، فکرها کرده، سبک سنگین کرده، حقوقشو حساب کرده، درآمدشو دیده، چقدر خرج پیدا میکنه، بره تو مهندس ببینه یه همچین خونه ای ساخته بشه چقدر گرفتاری داره و و و تا بله میبینید هزاران نحوه ارتباط این وسط همه پیش آمده تا یه تصوری پیش آمده. اون تصورش دیگه مستقر شده و خب خیلی خوبه، حالا خونه ساختن هم بسیار خوبه، ما هم به نتیجه رسیدیم که باید بسازیم. بعد از این که نتیجه رسید و باید بسازیم، تمام اون تصورها همه رو باید یکی پس از دیگری باید پیاده کنه. چقدر قرار بود وام بگیریم خونه بسازیم؟ این چقدر قرار بود قرض بکنیم؟ این اندازه وام میدن، بیش از این رو که نمیدن که باید مجبوریم قرض کنیم. خب کیا رو از کی باید قرض کنیم؟ حالا باید به راه بیفته ببینه کی داره، کدوم فامیل، کدوم رفیق، هزار گرفتاری داره. تا بیاد خونه رو بسازه، بین سازنده خانه و بین خود خانه که فعلشه میبینید هزاران نحوه ارتباط پیش آمد. بعد از او تازه میخواد سکونت تحقق پیدا بکنه و بین خانه و سکونت، حالا سکونتش هم که یه روز و دو روز نیست که، نحوه سکونت چجوری باشه، حالا کی بریم، چه ساعتی بریم، چه روزی بریم، ولی من باید بریم یا نه، مردم باید دعوت بکنیم یا نه، حالا اگر میخواییم مثلا سکونت داشته باشیم، میبینید حالا تمام اون فکرهای سکونت باز چقدر در ساختن منزل دخیره. آدم پرمهمانی هستیم آقا، باید چهار اتاقه بسازیم، چهار تا ده، ولی اتاق خواب داشته باشه، ولی چقدر حالش باشه، چقدر چه باشه. میبینید میلیون ها چیز اگر دقیق بشه، این وسط دارم فقط ارتباط برقرار میکنم بین ایشونو این ساختمانو اون نشسته. حالا تمام نشده، تمام تک تک این ارتباطاتو بخوای بیاری باز توش ریز بشی که دیگه سر به فلک میکشه. حالا میبینید تا نحوه ارتباط درست بشه خیلی گرفتاری داره. از اینجا دیگه وارد این بحث میشن که آیا بین فاعل و بین فعل و بین اون مقصد و هدف ارتباط وجود داره یا نداره. حالا دیگه انشاءالله جلسه بعدی.